خب تصور کنید که یک روز خیلی عادی از خواب بیدار شدید. نور آفتاب تو خونه افتاده و راستش بوی قهوه تازه هم میاد و دارید تو ذهنتون برای یک روز کاری عادی برنامه ریزی میکنید.
یک صبح کاملا ایدئال.
دقیقاً. اما خب یهو با یک تماس تلفنی یا مثلا یک پیامک ابلاغیه روی گوشی یا حتی یک تقه به در همه چیز به هم میریزه.
آره واقعا اون لحظه خیلی ترسناکه.
اصلا ناگهان خودتون رو درگیر مسئله‌ای میبینید که دیگه فقط یک اختلاف حساب ساده نیست. مسئله‌ای که مستقیما با آزادی و آبرو و حتی شاید جان شما گره خورده.
درسته.
میدونید تو اون لحظه برای شما که دارید این برنامه رو میشنوید اولین واکنش چیه؟ احتمالاً حس میکنید زمین زیر پاتون خالی شده.
تپش قلب و سردرگمی.
و باید بگم که خب این واکنش یک واکنش کاملا طبیعی و بیولوژیک هست.
واقعا؟
آره. ببینید وقتی پای مفاهیم خیلی بنیادین مثل آزادی یا آبرو در میان باشه، سیستم عصبی ما به طور خودکار وارد اون حالت جنگ یا گریز میشه.
آها، همون مکانیزم دفاعی مغز. دقیقاً. آمیگدال در مغز کنترل رو به دست میگیره و ما تو این لحظات حس میکنیم که تمام چیزهایی که برای ساختنشون یک عمر تلاش کردیم، اعتباری که آجر به آجر چیدیم، داره تو یک ثانیه فرو میریزه. تفاوت یک دعوای حقوقی ساده با یک پرونده کیفری راستش دقیقاً تو همین نقطه است. دعوای حقوقی معمولاً سر جبران خسارت مالیه، اما دعوای کیفری
درباره بقای اجتماعی و فیزیکی شماست.
دقیقاً همینطوره.
خب به همین دلیل هم هست که ما تو بررسی عمیق امروزمون قراره بریم سراغ یکی از ملتهب‌ترین و حساس‌ترین بخشای دنیای حقوق، یعنی همین دعوای کیفری.
بسیار موضوع مهمیه.
مهم روز مجموعی از اطلاعات و منابع ساختاری مربوط به شرکت خدمات حقوقی لاوین رو روی میز داریم و مأموریتمون تو این کاوش اینه که بفهمیم چرا وقتی پای یک پرونده کیفری وسط، مکانیزم دفاع کاملا تغییر میکنه.
درسته.
و خب چرا اون رویکرد سنتی وکالت دیگه تو دنیای پیچیده امروز کارایی نداره؟ هدفمون اینه که شما بدونید اگر روزی تو چنین طوفانی گرفتار شدید چطور باید یک پناهگاه امن پیدا کنید.
ببینید برای اینکه این نقشه راه رو درست رسم کنیم، اول باید زمین بازی رو بشناسیم. ما باید مکانیزم پشت این مفهوم حقوق کیفری رو درک کنیم.
خب از پایه شروع کنیم. جرم اصلا یعنی چی؟
تو تعاریف پایه هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار براش مجازات تعیین کرده باشه یک جرم محسوب میشه و وصف کیفری پیدا میکنه.
آها.
اما خب داستان به این سادگی ها هم نیست. تو دعاوای کیفری سیستم قضایی فقط دنبال این نیست که ببینه آیا خسارتی وارد شده یا نه.
پس دنبال چیه؟
دنبال احراز سوء نیت هست یا همون عنصر روانی جرم. یعنی بازپرس و دادگاه همگی درگیر یک فرایند خیلی پیچیده میشن تا نیت پشت یک رفتار رو کالبدشکافی کنن.
خب اجازه بدید همینجا یه توقفی بکنیم، چون برای شما که دارید میشنوید شاید بحث انجام دادن یک کار مجرمانه خیلی روشن باشه.
درسته.
اما این مفهوم ترک فعل که گفتید راستش همون تله‌ای است که خیلی از مدیرها توش میافتن. چطور سیستم قضایی میتونه ثابت کنه من به خاطر انجام ندادن یک کار مجرم هستم؟
سوال خیلی خوبیه.
مگر میشه نیت مجرمانه رو از انجام ندادن یک کار استخراج کرد؟
این دقیقاً همون نقطه‌ای هست که پیچیدگی کار یک وکیل کیفری رو نشون میده. ترک فعل یعنی شما قانوناً یا طبق قرارداد وظیفه داشتید کاری رو انجام بدید تا جلوی یک خطر رو بگیرید.
اما انجامش ندادید.
بله، آمدن یا از روی بی‌احتیاطی رهاش کردید. بذارید یه مثال ملموس از دنیای کسب و کار بزنم.
عالی میشه.
فرض کنید شما مدیر عامل یک کارخونه هستید و موظفید پروتکل‌های ایمنی خاصی رو پیاده کنید. شما این کار رو نمی‌کنید. نه اینکه بخواید کسی بمیره، صرفا برای کاهش هزینه یا اهمال کاری.
خب
اگه دستگاه خراب بشه و جان یک کارگر رو بگیره، شما متهم به ارتکاب جرم از طریق ترک فعل هستید.
وای عجیبه.
اینجا وکیل کیفری شما نمیتونه فقط بره دادگاه بگه موکل من که کاری نکرده. برعکس، وکیل باید وارد مکانیسمای پیچیده اثبات عدم رابطه علیت بشه.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی باید ثابت کنه که حتی اگه اون پروتکل هم رعایت میشد، باز همون اتفاق ناگوار میافتاد. و خب این نیازمند یک تسلط حیرت انگیز بر رویه‌های قضاییه.
با این توضیحات کاملا روشن میشه که چرا استرس این پرونده ها اینقدر بالاست. اینجا دیگه بحث سر این نیست که چک من چرا پاس نشده.
ابداً.
اینجا پای زندان و سلب حقوق اجتماعی و از بین رفتن آبرو در میانه. با این اوصاف راستش حقوق کیفری تو دنیای وکالت یه جورای شبیه به بخش آی سی یو تو یک بیمارستانه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه.
اما خب سوال من اینه که تو این بخش مراقبت‌های ویژه خود وکلای کیفری هم تخصص‌بندی دارن یا یک وکیل میتونه هر پرونده‌ای رو قبول کنه؟
ببینید تو اون رویه سنتی متاسفانه خیلی ها فکر میکنن وکیل وکیل دیگه و یک پروانه وکالت برای حل هر مشکلی کافیه.
درسته، خیلی ها اینطور فکر میکنن.
اما وقتی مناور مجموعه های پیشرویی مثل تیم لاویم رو بررسی میکنیم میفهمیم که تخصصگرایی تو حقوق کیفری چقدر حیاتیه. ما با 4 دسته کاملا مجزا از جرایم روبرو هستیم.
خب بیایید این 4 دسته رو باز کنیم تا شما که شنونده ما هستید دقیقاً متوجه این تفاوت‌ها بشید. دسته اول چیه؟
دسته اول جرایم علیه اشخاص هست. مواردی مثل ضرب و جرح، توهین، آدم ربایی و البته قتل. اینجا مکانیزم دفاع به شدت متکی به پزشکی قانونی و بررسی صحنه جرمه. وکیل باید بتونه یک واقعه فیزیکی پر التهاب رو ثانیه به ثانیه بازسازی کنه.
و دسته دوم چی؟
دسته دوم جرایم علیه اموال و مالکیت هست، مثل کلاهبرداری و خیانت در امانت یا پولشویی.
خب اینجا فضا کاملا فرق میکنه.
دقیقاً. اینجا دیگه نیازی به صحنه فیزیکی درگیری نیست. وکیل باید یک ردیاب مالی قهار باشه. باید اسناد تجاری و تراکنش‌های بانکی رو درک کنه تا مرز بین یک تجارت شکست خورده و سوء نیت رو به قاضی نشون بده.
این تفاوت واقعاً معنا داره. این مثل اینه که از یک جراح قلب بخوایم ناگهان بره و نقش یک متخصص ژنتیک رو بازی کنه. هر دو پزشک هستن اما ابزارهاشون کاملاً فرق داره. خب 2 دسته بعدی چی هستن؟
دسته سوم جرایم امنیتی هست که خب دادگاهاشون مراجع خاصی داره و وکیل باید روی آیین دادرسی ویژه‌ای مسلط باشه. ادبیات دفاعی اینجا میتونه سرنوشت موکل رو عوض کنه.
درسته، حساسیت بالاست.
و دسته چهارم که شاید امروز بیشترین رشد رو داشته جرایم خاص هستن. جرایمی که مستقیماً با تکنولوژی گره خوردن، مثل جرایم سایبری یا جرایم پزشکی.
آها، جرایم سایبری. این همون حوزه‌ایه که به نظر من تخصص توش واقعاً واجبه. شما نمیتونید از وکیلی که 20 سال سابقه عالی تو پرونده‌های ملکی داره بخواید پیچیدگی‌های یک سرقت داده‌های ابری رو درک کنه.
اصلاً امکان نداره.
وکیلی که ندونه بلاکچین چطور کار میکنه، چطور میتونه از موکلش در برابر اتهام کلاهبرداری با رمزارز دفاع کنه؟
وکیل جرایم سایبری باید بتونه با کارشناس‌های پلیس فتا همزبان باشه و گزارش‌های فنیشون رو به چالش بکشه.
اما خب این الزام ما رو به یک چالش بزرگ میرسونه. فرض کنید من فهمیدم برای پرونده‌ام یک متخصص جرایم سایبری نیاز دارم.
خب
اما به عنوان یک فرد عادی تو اوج استرس چطور باید این آدم رو پیدا کنم؟ روش سنتی اینه که به دوستانم زنگ بزنم و بپرسم وکیل خوب میشناسی؟
و اونا هم یک نفر رو معرفی میکنن که برای طلاقشون کار کرده.
دقیقاً. این سیستم سنتی که یک وکیل تو دفترش نشسته تا همه مشکلات رو حل کنه دیگه جوابگوی این سطح از پیچیدگی نیست.
راستش این همون بحرانیه که سیستم حقوقی تو دنیا باهاش مواجه شده و راه کارش عبور از وکالت فردی به سمت تأسیس شرکت‌های بزرگ حقوقی بوده. شما وقتی با یک شرکت حقوقی کار می‌کنید دیگه لازم نیست خودتون دنبال تخصص‌ها بگردید. سازمان این کار رو براتون انجام میده.
و این همون تغییر پارادایمی هست که تو منابع امروز ما از شرکت لاوین خیلی پررنگ بود. تو سال 94 یک اتفاق مهم افتاد.
بله.
بررسی‌های ما نشون میده که بنیانگذار این مجموعه یعنی آقای احمد کریمی ساقینی دقیقاً متوجه همین خلأ بزرگ شد.
درسته.
هدف ایشون این نبود که فقط یک دفتر وکالت رو بزرگتر کنه، بلکه می‌خواست خدمات حقوقی رو از حالت فردی به یک ساختار سازمانی و سیستماتیک تبدیل کنه. از نظر عملیاتی این ساختار چه تأثیری روی کار موکل داره؟
تأثیرش کاملا بنیادینه. ببینید تو روش سنتی ما چیزی داریم به اسم وکالت واکنشی.
یعنی چی؟
یعنی شما صبر میکنید تا فاجعه رخ بده، حسابهای شرکت مسدود بشه یا احضاریه بیاد دم در و تازه اون موقع میرید سراغ وکیل که مثل یک ناجی بیاد آتش رو خاموش کنه.
که خب خیلی هم پرهزینه است.
هم از نظر مالی و هم روانی. اما مؤسس مجموعه و تیمی که شکل گرفت یک فلسفه متفاوت دارن و اون هم وکالت استراتژیک و پیشگیرانه است.
بسیار خوب. من اینجا باید کمی موشاکافانه برخورد کنم.
بفرمایید.
پیشگیری تو قراردادهای مالی منطقیه. قرارداد رو محکم می‌نویسیم که پولمون رو نخورن. اما پیشگیری تو حقوق کیفری؟
خب
من چطور میتونم پیش بینی کنم فردا کارمندم قراره چه تخلفی بکنه؟ آیا این فقط یک شعار قشنگ نیست؟
شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسه، اما وقتی پرونده ها رو بررسی میکنیم میبینیم بخش بزرگی از اونها ریشه در تصمیمات اشتباه اداری و عدم مدیریت ریسک دارن.
میتونید یک مثال بزنید؟
حتماً. یک پزشک جراح رو در نظر بگیرید. اگه این پزشک فرم رضایتنامه قبل از عمل رو به صورت کلی بگیره و عوارض رو دقیق ذکر نکنه، اگه یه عارضه طبیعی پیش بیاد، ناگهان درگیر یک پرونده کیفری سنگین میشه.
آها، به اتهام آسیب به جسم شخص.
دقیقاً. حالا وکالت استراتژیک چی کار میکنه؟ تیم حقوقی لاوین به عنوان شریک استراتژیک وارد کلینیک میشه و فرایند اخذ رضایتنامه رو از منظر کیفری کاملاً بازطراحی میکنه.
پس اینجا میتونیم از یک تشبیه بهتر استفاده کنیم. رویکرد سنتی مثل اینه که وقتی خونه آتش گرفت تازه زنگ بزنیم آتش نشانی.
درسته.
اما رویکرد استراتژیک این شرکت مثل اینه که زمان ساخت خونه، سنسور دود و دیوارهای ضد حریق رو تو معماری تعبیه کنیم تا اصلا احتمال وقوع جرم به حداقل برسه.
این تشبیه بی‌نظیریه. وقتی شما با تیمی کار میکنید که بینش استراتژیک داره، اونا فقط مدافع شما تو دادگاه نیستن. اونا طراحان امنیت حقوقی شما هستن.
با وجود تمام این مزایا من میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
خواهش میکنم.
خیلی ها میگن داشتن سیستم ضد حریق عالیه، اما اگه ساعت 2:30 روز تعطیل یکی از اعضای خانواده من بازداشت بشه، من همون لحظه یک ناجی میخوام.
کاملا منطقیه.
تو وکالت فردی من شماره موبایل وکیلم رو دارم، اما تو یک شرکت آیا من با یک مشت منشی و فرمهای طولانی طرف میشم؟ تو لحظه بحران دسترسی چطوریه؟
این دقیقا همون پارادوکسیه که با تکنولوژی حل شده. اتفاقا تو سیستم فردی دسترسی شما محدودتره.
چطور؟
اگه وکیلتون تو جلسه دادگاه باشه یا گوشیش خاموش باشه، شما کاملا دست تنها میمونید. چون همه اطلاعات تو ذهن یک نفره. اما تو یک سازمان تکنولوژی این بنبست رو میشکنه.
تو بررسی های ما راه حل لاوند برای این موضوع چی بود؟
اونا یک اکوسیستم کاملا یک پارچه طراحی کردن. یک اپلیکیشن حقوقی اختصاصی دارن. وقتی این اپلیکیشن روی گوشی شماست، یعنی یک دپارتمان کامل حقوقی تو جیبتونه.
چه جالب.
شما هر ساعتی از شبانه روز میتونید درخواست مشاوره فوری بدید و اسنادتون رو ارسال کنید و بلافاصله به شبکه وکلای متخصص وصل بشید.
آها، پس اون خلأ زمانی پر میشه.
بله، و از همه مهمتر اینه که تمام سوابق و لایه‌های شما تو یک بستر امن ابری ذخیره میشه. اگه وکیل اول در دسترس نباشه، سازمان تو کسری از ثانیه یک وکیل دیگه با دسترسی کامل به پرونده رو جایگزین میکنه.
این سطح از دسترسی واقعا برای آدمی که استرس داره آرامش بخشه. اما این بحث جایگزینی وکیل من رو یاد یک نکته مهم انداخت.
چه نکته ای؟
بحث تضمین کیفیت. تو سیستم سنتی ترس بزرگ ما اینه که اگه وکیلمون کمکاری کرد چیکار کنیم؟ باید بریم یه وکیل دیگه بگیریم تا از وکیل اول شکایت کنیم. این یعنی هزینه مضاعف
و از دست رفتن زمان طلایی.
دقیقاً. اینجا ساختار شرکت چطور عمل میکنه؟
این همون جاییه که سازمان بودن لاوین خودش رو نشون میده. اونا نهادی به اسم کمیسیون حقوقی دارن که کارش نظارت مستمر بر کیفیت کار وکیل است. شما دیگه با یک شخص منفرد طرف نیستید که نتونید انتقاد کنید.
خب فرض کنیم من وسط یک پرونده ملتهب هستم و حس میکنم لایه‌های وکیلم قوی نیست. اگه گزارش بدم، آیا عوض کردن وکیل وسط پرونده مثل عوض کردن خلبان در حال سقوط نیست؟
راستش وقتی شما نارضایتیتون رو اعلام میکنید، کمیسیون حقوقی که از وکلای ارشد تشکیل شده سریع پرونده رو بازبینی میکنه. اگه تشخیص بدن حق با شماست و وکیل قصوری داشته، سازمان مداخله میکنه. اما تفاوت اینه که چون اطلاعات تو سیستم متمرکز هست، انتقال پرونده به وکیل جدید نیازمند شروع از صفر نیست.
و هزینه‌اش چی میشه؟
پرونده بدون حتی یک ریال هزینه اضافی به یک وکیل متخصص دیگه تو همون دپارتمان سپرده میشه. خلبان جایگزین تمام اطلاعات پرواز رو روی مانیتورش داره.
این نظارت و اون شفافیت قیمتگذاری که تو سایتشون دیدم واقعا استرس رو کم میکنه.
دقیقاً.
اما موضوع آخری که میخوام مطرح کنم بعد اخلاقیه. تو منشور اخلاقی تیم لاوین روی دو اصل صداقت و حفظ حریم خصوصی خیلی تاکید شده بود. اونا میگن وکیل باید تمام ریسک‌ها رو بگه حتی اگه شنیدنش برای موکل خوشایند نباشه.
بله.
چرا تو حقوق کیفری این صداقت بی‌رحمانه اینقدر مهمه؟ چرا نمیشه فقط به موکل امید داد و دلداریش داد؟
چون امید واهی تو حقوق کیفری مساوی با نابودی زندگی یک انسانه.
خیلی جمله سنگینی بود.
خب واقعیت همینه. خیلی از وکلا تو سیستم سنتی ممکنه برای قرارداد بستن بگن نگران نباش 100% میبریم. اما طبق اصول حرفه‌ای تضمین نتیجه هم غیر قانونیه هم غیر اخلاقیه.
درسته.
اگه شواهد علیه موکیل سنگین باشه و وکیل با صداقت این رو بگه، موکیل ممکنه تصمیم به مصالحه بگیره و مجازاتش رو کم کنه. اما امید واهی باعث میشه فرصت‌های طلایی از دست بره.
و در مورد حریم خصوصی چی؟
پرونده‌های کیفری پر از رازهای مگو و اطلاعات حساس تجاریه. توی یک ساختار معتبر، حفظ این محرمانگی خط قرمز قطعیه.
خب ما امروز خیلی عمیق به این موضوع نگاه کردیم. روی صحبت من الان مستقیما با شماست که دارید میشنوید. مواجهه با سیستم کیفری حتما یکی از دلهره آورترین تجربیات بشریه.
بدون شک.
وقتی پای آزادی و آبرو وسطه، احساس تنهایی میتونه فلج کننده باشه. اما پیام امروز ما با بررسی ساختار مدرنی مثل لاوین اینه که شما مجبور نیستید این بار سنگین رو به تنهایی به دوش بکشید.
اصلا نیازی به تکیه بر شانس و حدس و گمان نیست. شما میتونید تخصص و تکنولوژی رو به خدمت بگیرید تا پایه‌های دفاعی مستحکمی داشته باشید.
چه الان درگیر یک چالش کیفری باشید و چه مدیر باشید که میخواد از بحرانی پیشگیری کنه، تیم لاوین آماده همراهی با شماست. نیازی هم به کارهای پیچیده نیست.
دقیقاً. با نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین همیشه یک تیم اورژانس حقوقی کنارتونه.
تیمشون هم تو تهران منطقه نیاوران مستقر هست تا هر زمان نیاز به همفکری داشتید بتونید راحت با یک مشاور ارتباط بگیرید.
و من میخوام این بررسی رو با یک پیشنهاد برای تغییر نگاهتون تموم کنم.
حتما بفرمایید.
ما همیشه عادت کردیم وکیل رو به عنوان ناجی دقیقه 90 ببینیم که وقتی کار از کار گذشت بهش پناه ببریم. اما چی میشد اگه وکیل رو به عنوان یک شریک استراتژیک میدیدیم؟ معماریه که از همون اول مسیر کنارتون میسته تا هیچ وقت گذر شما به اون بخش مراقبت‌های ویژه نیفته.
سوالی که واقعا زاویه دید آدم رو تغییر میده. داشتن یک استراتژیست همیشه بهتر از داشتن یک آتش نشانه. از اینکه تو کاوش امروز همراه ما بودید خیلی ممنونیم. مراقب معماری زندگی و آرامشتون باشید.